قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض يا كان بعضهم لبعض ظهيرا. انس و جن دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدن، بخوان چیزی مانند این قرآن بیاورن، نخواهند توانست. قرآن داره تحدی عقلانی میکنه، این همه افلا یعقلون، افلا تعقلون در کتاب خداست که به قول تو منزل بر پیغمبر اکرم بوده، کتاب صحیح خدا هست، همه جا این کتاب فروزنده است، نور بخش است. این کتاب این همه دعوت به تعقل و اندیشه میکنه، تفکر رو قرآن کریم پیشنهاد میکنه، تو آمدی با خیال راحت چه کردی؟ ها همه را ریشه زدی. خب اگر چنین باشه، من حقانیت علی محمد از کجا دریابم؟ من حقانیت حسین علی بارا کجا دریابم؟ اگر این گونه باشه اصلا راهی باقی نمیمونه، هیچ راهی باقی نمیمونه. حسین علی بارا کتاب داره به نام ایقان، این کتاب ایقان که یادگار زمانه، توقفو در کوههای سلیمانیه است، در کسبت درویشی به نام درویش محمد، یادگار عرفانی اون زمانه، اقامتش در کوههای سلیمانی بغداد بوده، سراسر این کتاب استدلاله، سراسر استدلالات عمدتاً یا قرآن یا روایات. حالا با اینا چی کرده و طلبتون بمونه ها، چون حسین علی بها از هیچ خیانتی هیچ نوع مزایقه نداشته، برای رسیدن به هدف که همین دنیای چند روزه باشه، از اینکه آیه قرآن تعریف کنه، زیرو بکنه، عوض بکنه، عوضی معنا بکنه، نه بعدا خدمتتون خواهیم گفت، همه اشعارتون خواهیم گفت، هیچ پروایی نداشته. روایات هم به همین ترتیبه، هر نوع بازیگری خواسته با روایات ما کرده ایشون. ولی به هر حال از این بحث فعلا بگذاریم. این کتابی خان در برگیرنده استدلالات نقلی ایشونه، میخواد مردم دنیا رو متقاعد بکنه که علی محمد باب شیرازی یک مظهریست که بعد از پیغمبر اسلام اومده، هم امام دوازدهم هم مظهریست که بعد از پیغمبر اسلام آمده است. کتاب ایقان تماما بر این اساس تدوین شده. خب اگر براهین نقلی به درد نمیخوره، چون تکیگاه براهین نقلی بر عقله، عقل که خارج خراب شد، اینم خرابه، خب جناب عالی چگونه شد که این کتاب رو سراسر نوشتی، از آیات و روایات پر کردی بر اثبات حقانیت علی محمد باب شیرازی؟ شما رو اصلا نرسد که این کار رو بکنی، چون گفتن پیروانتون آقازادت گفته نقل و ولش کن، عقلم فاتحش رو بکن، حسم ها ببر سر بازار بفروشش، همش خطا میکنه. اون آقازاده حواسش نبوده که آقا جونش برشی چی کرده، یک کتابو پر کرده از استدلالات نقلی درباره علی محمد باب شیرازی. فقط اون کتاب نیست، کتابای دیگرش هم این داستانا رو داره. رو این جهته هر نوع استدلالی از طرف حضرات مطرح بشه، چه استدلال عقلی چه استدلالات نقلی، یک دونش از نظر بزرگان این مذهب، این حزب ساختگی، قابل ابراز و اظهار نمیتواند باشه، چون بزرگ بزرگان اینها میگه فاتحه تمام این برای این باید بدی بخونی، برهان نگیاری، برهان نقلی نه. خب چطور باید ایمان بیاری به یک مظهر؟ فیض روح القدسه، فیض روح القدس از کجا فهم بنده مشمول فیض روح القدس شدم؟ دیگه معلوم نیست، بنده فیض روح القدس گرفتم به این ترتیب، دیگری به نفع دیگری گرفت، با هم دیگه اختلاف پیدا کردیم، رافع این اختلافات ما چه بازم معلوم نیستش، یک مطلب حشلافی درست کردن که اون سرش ناپیدا، یک آش شل قلمکاری درست کردن که خورندش فقط خودشون هستن. نکته آخری که باید بگیم براتون، کم کم دامنه بحثو بپیچونیم و تمامش بکنیم، این دیگه است. این سوال کرارن در اینجا شده و میدونم که باز هم این سوال کرده خواهد. و اگر چنینه، این مسلک پوشالی و استعماری که بعدها باز هم درباره وابستگی اینها به استعمار کهنه و نو مدارک رو عرض خواهیم کرد. حالا خدمتون داریم میگیم این مسلک ساختگی استعماری چطور شده که سری افراد باسواد دانشمند به قول برخ از این نوشته که دیدمشون دنبال این مسلک رفتن. خیلی کار ساده است. تو همین جامعه اسلامی شیعه خودمون بگرد، از دکترش، مهندسش، پروفسورش، همین چقدر از اینها نسبت به منابع مذهبی ما و امور مذهبی ما مال خود ما شناخت دارن. فردی بوده در یک خانواده به دنیا آمده، پدر مسلمون، مادر مسلمون، پدر شیعه، مادر شیعه، اونم شده شیعه، اما تشیع چه از قرآن کدومه؟ چی میگیم از حرف حساب ما کدومه؟ میگه هیچی من نمیدونم، من اصلا رشتم اینا نیست. حالا حضرت هم همینجورا تو الکترونیک مثلا یه مدرک گرفته. این که بگیم حالا توی آیین و مسلک و تحقیق هم همینجوره، مطمئنن چنین نیست. اون چه بهایت و نگرش داشته و حفظش کرده تا همین الان و الان هم باعث شده که خود اینا به جنبونن خودشون رو در این به اصطلاح سال اخیر به خصوص، دو تا مطلبه که بی توجهی خود ماست، بی اعتنایی خود ماست و بی تفاوتی خود ماست. یه مطلب اینه. دو مورد عکس العمل منطقی نشون داده بشه از طرف جمع کنن میرن دنبال کارشون. مطلب ندارن، منطق ندارن اینها. نکته دیگر هم همینه، تشکیلاتی بودنشون درست عین حزبه، عین حزب. تشکیلاتی که در احزاب سیاسی دنیا وجود داره عیناً در بهایت هم وجود داره و این باعث شده به همدیگه پیوند برقرار بکنن و با همدیگه اینجور منسجم و متحد حرکت رو ادامه بدن و برن جلو. این داستان هم مال شوقیه. شوقی تحصیل کرده انگلستان بوده، مال آکسفورد کمبریج انگلستان بود. او از اونجا یاد گرفت رضا وقتی بعد از عباس که فرزند حسین علی بها بود، شوقی آمد که خواهرزاده خود عباس باشه، این تشکیلات حزبی رو به بهایت داده. لذا اینها در هر منطقه که هستن از 9 نفر بیشتر بشن یک محفل درست میکنن به نام محفل محلی، محفل روحانی فلان. ده خانوار توش بهایی زندگی میکنن، 9 نفرشون عضو محفلشون هستن. این تشکیلات اینجوری میدن به هم دیگه. در شهرها به همین ترتیب یه محفل دارن مال اون شهر خاصه، استان به همین ترتیب. در سطح کلان و بزرگش هم یه 9 نفری از سراسر دنیا اینها جمع شدن به نام بیت العدل اعظم الهی. اینها در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره امور بهائی هستن. این تشکیلات حزبی به اضافه اون دو عامل دیگر باعث شده که این حزب تا حال بماند. ان شاء الله که به یاری خداوند متعال و توجهات حضرت ولی از ارواح نافدا و همت و تلاش و کوشش خالصانه افراد مسلمان شیعه بتونیم در این زمان انجام وظیفه کرده و دست افتادگان رو بگیریم و گمراهانی از اینها رو هم که خدای متعال در دلشون این تأثیر رو قرار داده که حداقل حرف مخالفین رو هم بشنوند، اونها رو هم بگیریم و به شاهراه آیین مقدس اسلام هدایت کنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هفته آینده گفتم جلسه تعطیل هستش به مناسبت 14 خرداد.
العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. استدعای اول ما از جناب آقای رضایی پور درست دارم میگم؟ این کلمه استاد واسه ما خواهش کنم نگو میجوری میجوری نگی راحت تریم. حالا آقای محمد باب هرچی میخوای بگی بگو قبول دارم، روش تایید مال تایید میزن. اگر کسی سوال شفاهی داره خوشحال میشیم حرفا رو بشنویم و اول قسمت های شفاهی رو بیان کنیم، اگر نه که بپردازیم به بحث های کتبی و سوالات کتبی که مطرح شده است. خیلی خب، حالا سوال کتبی شروع میکنه اگر در ضمن سوال شفاهی بود. یا الله چون سوال این برادر عزیزمون که آخر اومد راست خیلی سوال کوتاهی است، یعنی پاسخش خیلی کوتاهه، اینو اول بخونیم بعد به بقیه سوالات بپردازیم. رابطه بهائیت و یهودیت به ویژه در اسرائیل و آمریکا چطور است با توجه به اینکه از آنجا تغذیه می شود؟ یهودیان چه برخوردی با این فرقه دارند؟ ما یک نوبت همونطور که عرض کردم اگر وقتمون کفاف بدهد یک نوبت وگرنه شاید دو نوبت درباره مسئله ارتباط بهائیت با استعمار گران کهنه و نو که عرض کردیم براتون صحبت خواهیم کرد. شاید قسمت عمده بحثمون هم مربوط به ارتباط بهائیت با آمریکا و اسرائیل باشد. انشاءالله تشریف بیارید تو اون بحث و اون وقت بشنوید. ولی خودتون پاسخ رو اینجا نوشتین شما، رابطه بهائیت و یهودیت به ویژه در اسرائیل و آمریکا چطور است؟ این سوال جوابش دنبال خود گفتی با توجه به اینکه اونجا تغذیه میشه معلومه چه رابطه ای خواهد بود دیگه، یه مادر یه بچه هستن دیگه. خب حالا انشاءالله مدارک مفصل براتون عرض خواهیم کرد که این دست یهوده که از آستین بهائیت اومده بیرون، یعنی بهائیت به هر حال مذهب نیست، حزبه و این صهیونیزمه که تو آستین خودش اخیراً پرورش داد و از اونجا زده بیرون و بسیار به اینا امتیازات داده و با همدیگه ارتباطشون بسیار ارتباطات پرمهر و محبتی است. همینقدر براتون بگم که در زمان رژیم منحوس پهلوی در جنگ های بین اعراب و اسرائیل بهائیان ایران برای اسرائیل پول جمع کردن، مال اون زمان البته، حالا شما هم ارتباطات به شدت هرچه بیشتر وجود داره. سوال کردم آیا کشتن و به قتل رساندن بهائیت بر هر مسلمانی واجب است؟ قطعا واجب نیست بلکه حرام است دیگه. این سوال از کجا آمده آخه؟ اگر حد چرا در این مورد هیچ اقدامی نشده؟ در این مملکت نمیشه کسی رو به صرف اعتقاد کشتش که، اگر بخوان اینو عمل بکنن. خب ما الان ماتریالیستی و میگن فتو فراون داریم، اینا که ظاهرا میگن ما به خدا معتقدیم، به پیغمبران معتقدیم، پیغمبر اسلام معتقدیم، فراوان داریم افرادی که انحرافاتشون ظاهرا از اینا خیلی زیادتره. به صرف اعتقاد نمیشه کشت. چرا؟ یه وقتی مسجل بشه، مسلم بشه که اینها بحثای دیگری در زیر این به سرا پوشش بهائیت دارن و مهمتر از همه بحث جاسوسی، البته اونجا بحثای دیگری مطرح میشود و خیلی کارها از طرف دولت میشه انجام داد، ولی در این وضعیت به صرف اینکه طرف بهائی باشه البته به هیچ وجه منان بود. حوزه فعالیت آنان بیشتر در کجا می باشد؟ آقا لطفا صحبت نکنید اونجا. حوزه فعالیت های آنان بیشتر در کجا می باشد؟ در جامعه و قشرها و مناطق، همه جا الان دیگه، چون اخیرا به اینا دستور دادن که خلاصه در همه جا علنی تبلیغ کنید. یکی از دوستان عزیز ما الان از یکی از دوستانش نقل میکرد که چرا از اینا نام میبرید؟ ما نام نمیبریم، اینا دارن خودشونو مطرح میکنن، بگین چاره کار چیه؟ جوانان ناآگاه، جوانان خام، جوانان بدون اطلاع مسلمون تحت تبلیغاتشون قرار میگیرن. ما این بحث اسلامیه. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. خب با دستشو بگیری تو. ما در مورد فرقه های دیگه چه وضعیتی داریم؟ هیچ فرقی نمی کنه. الان بنده یک سنی رو حتما گمراه می دونم، هر جام ببینم یه سر به سرش می زارم. شکی نیست اگر من فرد مسلمونی هم معتقدم بر پای خودم، نمی تونم اصلا انحراف رو ببینم. منحرف رو اگر ببینم خودم رو موظف احساس می کنم دستش رو بگیرم. حالا اینا نه تنها حالا بحث خودشون مطرح، نه دام افکندن در مسیر راه مسلمونا و جوانهای مسلمون. این دستور از بالا هم داده شده به اینا که فرصت خیلی خوبی، جامعه باز درست شده الحمدلله به برکت سر خیلی ها، شما این کاراتون رو بکنید. اینا اولش در هیچ جا اصلا عنوان باهایی نداشتن، مسلمون می نوشتن در این استخدام نامه و فلان یار، حالا راحت میزن با آقای نامه نوشتن با آقای خاتمی خلاصه اونجا نامه من دارم، نامش رو نامه سرگشاده هم هست، دقیقاً دارن خودشون رو مطرح میکنن همینجا و هم هر جایی که بهایی باشه. اصلاً تبلیغ بهاییت بر بهایی مطلب واجبی است، طرف یک فریضه است تلقی میکنه مطلب رو. آقای رفیقمون آقای صالح با هم رفتیم تو در مناطق پرت تهران، ایشون داره نقل میکنه، من که نبودم اونجا، عده از بهایی های همون منطقه همسایه خودشون دعوت کردن و نسبت به این مسئله و این حزب سعی کردن همسایه رو توجیه بکنن. همسایه مثل بنده خیلی سواد داشتن، اطلاع داشتن. خب تکلیف چیشیه؟ باید نگاه کنیم همینجوری واقعا چی باید بکنیم؟ شرعن در اینجا وظیفه ما چیشیه؟ این همه در آیین اسلام نسبت به این قضیه اهمیت داده شده. دست افتاده ها رو بگیرین، دست منحرفین رو بگیرین، نذاری مردم بیفتن، یک نفر رو هدایت کنی، این مدار برات خاصیت داره. این همه اربا حالا ولشون کنین، ولشون کنین چیکار کنن؟ هیچی، مردم رو برن و باهایی بکنن. البته هنوز این مقدار کفایت نمیکنه، بیشتر از این کار لازم داره، ولی به هر حال بعد زمانی استارت کار زده میشده. اینا شروع کردن، بالاخره باید ما هم به عنوان افراد مسلمانی که به این معتقدیم در حد اونا اقدام کنیم، در حد اونا حداقل بشه. بله بعضیا میخوان خواب بمونن، ما میخوایم خواب بمونیم، بیدارمون نکنیم، نمیخوایم مسئولیت بپذیریم در قبال مردم، در قبال جامعه، در قبال دین، در قبال خون شهید. اصلا نمیخوایم قبول بکنیم، زندگیمون به چرخو بگرده. ماجراش اینه، دارن کار میکنن، تبلیغ میکنن، فعالیت میکنن. اصلا آقای مخبرباف در این ماجرا هستن، ایشون مدت هاست من دارن اصرار میکنن تو این قضیه. منم به لحاظ های خلاصه نمیخواستم وارد این بحث ها به صورت مستقیم بشم، بس که بهشون خبر رسیده. خب چیکار کنه؟ ایشون فلانجا دارن کار میکنن، فلانجا کار میکنن، فلانجا کار میکنن، فلانجا فلان مطلب گفتن، هی مرتب خبر رسیده حتی خود قلب تهران حتی. خب ایشون هم از من خواستم، منم گفتم چش، ولی که اینجور شده کار، اینقدر علنی شده واقعا، اینقدر شایع شده، چاره نیست، باید گفته بشه. بالاخره حالا تا هر مقدار بتوانیم باید جلوشو بگیریم. ما اینکه نمیشه که نشست که آ طرف بیا تبلیغ کنه مسلمان رو بیدینش کنه، حداقل اینا شاید خیلی هم نظرشون نباشه که مردم مسلمان مسلمان‌ها رو بهایی کنن، خیلی نظرشون نیست، چون دستور دستور دیگری است. شما بیایید جوانان شیعه رو از معرفت شیعی تویی بکنید، این کارو بکنید شما، و این کارا رو میکنن در این ماجرا، هم بهاییت و هم مسیحیت بالاخص و هم به یک مقدار وهابیات با هم همراه، همزمان و هم به اصطلاح پیمانند. داستانی که به سرمون اومده یادمون نرفت هرگز، نبایدم یادمون بره داستان اندلس رو. همین غفلت و همین خواب آلودگی ها بود، مسلمان ها ریختن به سرشون، باباشون رو به دستشون دادن. از همین راه ها اولین گروه هایی که در اندلس نفوذ کردن مسیحی ها بوده، اونجا رفتن تاکستان درست کردن. داستان وحشت انگیزی است، قلب آدم رو در هم همچین خلاصه میچلاند به تعبیر. بس که آدم غصه میخوره وقتی این داستان رو میشنم. رفتم فتح کردن، نه حریفشون تو میدونه جنگ نمیشه، گفتن راه دیگه وارد بشیم. کشیش مسیح رفت تو اونجا، روابط حسن درست شد. رفتن او همان، درست کردن تاکستان ها همان، تاکستان درست شد. بعد چی کار کردن؟ انگور گرفتن، انگورا کردن شراب، و کشیشی گفتن این شرابا رو فقط وقف جوانهای مسلمان کردن. مسلمان هم خدا خواسته، عجب ما شخصیت بده کردیم، کشیش پدر مقدس اومده برای ما داره شراب سازی میکنه. خوردن که نفهمیدن که نه شیطان یرید و ان یوقع بینکم العداوت والبغضا فالخمر والمیسر. قرآن کریم میگه که از راه هایی که شیطان میاد در بین شما نفوذ میکنه بحث قماره، که بحث شرابه. خوردن، وقتی اینجوری شد بعدم بین بزرگان و سران اختلاف افتاد، میگم از مسیر دیگری کردن. یه شب ریختن به سر اینها، یه شب خودشون میگن انقدر از کافرها کشتیم، کافر منظور مسلمان ها، انقدر از کافرها کشتیم که تا ساق پای اسبان ما در خونشون فرو میرفت. انقدر ازاله بکارت از زنان مسلمان کردیم و دختران مسلمان، انقدر بچه حرامزاده اون شب درست رو که نگو، این نتیجه و ثمره بیتوجهی بود. حالا استعمارگر پیر و جوون و کهنه و نوش از هر مسیری وارد می شود، از هر مسیری وارد می شود. یکی از راه ها، یکی از مسیرهاش هم همینه، باید یک راه بسیار خوبیش. از نظر شهوانی درست میکنه، زن و مرد نداره، تو هم میرونن زن و مرد با هم، او و کارا و کارا و کارها. یه چیزی به نام دین درست کردن، مردم هم سرگرم میشن اونجا، کاری به این کارها داده شدن. یکی از مهمترین مسائلی که در باید مطرحه عدم دخالت در سیاست، این رسماً از سوی حسین علی گفته شده. کاری به این شیاست داشته باشیم، این همون چیزی که آمریکا میخواد، همون چیزی که اسرائیل میخواد، و به این نام و تحت این عنوان میبرن مردم رو. هر فرد مسلمانی خودش رو موظف میداند، اگر مسلمانه، که در برابر این گونه انحرافات بیسته در حد توانش، البته اون مقدار که قدرت داره. بگیم به من چه مربوطه، به تو چه مربوطه، اصلا حرفشو نمیخواد بزنی، اصلا این حرفشو نمیخواد بزنی، کجا داره اومده بیرون؟ قرآن از تمام فرقه های باطل نام میبرد. اگر نام باطل بردن اشکال اول، اشکال به خود قرآنه. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بعد داستان مادیان، مادیون رو بیان میکنه، مسیحیان، عزیر ابن الله، قالت الیهود، اونو نقل میکنه و همه فرق و مطرح میکنه. خب اگر گفتن بحثای انحرافی اشکال داشته باشه، اول اشکال به خود قرآن کریم وارده. چرا خود قرآن مطرح کرده حرفای انحرافی و حرفای باطل رو؟ قرآن مطرح میکنه برای که جوابگویی بکنه، برای که راه صحیح نشون بده. اونا موجود بودن و قرآن میخواد با حقایق با مردم حرف بزنه. اینا هستن، شما هر چه میخواد بگید بگید، وجود دارن اینها، اینا هستن، بودایی ها هستن، وهابی ها هستن، فرقه های مختلفی صوفی جل کفر و ملتون واحده، مسیحی ها هستن، دارن کار میکنن، مکتب های نوی آمده توی این مملکت ما، همشون هستن. مگر میتوان نسبت به اینا چشما رو بر روی هم گذاشت که نیستن؟ خب چی میخوای بکنی؟ بزن بکش، شد مگر؟ اولا وظیفه نیست، ثانیا مگر شد؟ هیچ، این راه، راه از بین بردن نیست. راه از بین بردن همونه که قرآن کریم میگه، راه ایستادگی مقابل اینا همونه که قرآن کریم میگه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی احسن. اینجوری کار آدم بره با درماندگانی که در گیر اینها آمدند و در چنگال اینها گرفتار شدند صحبت بکنه، روشنشون کنه، بسیار خوب بر میگردن. همه که با خاطر خیلی از امور دنیوی سراغ اینا نمیرن که. راش اطلاع یافتن و اطلاع پیدا کردنه، راهی غیر از این وجود نداره. این درس رو خود قرآن میده، در وهله بعد هم ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین به ما این درس رو میدن. امام صادقش، اون عظمتی که او بزرگوار داشته که من خاک پای او میستم، ما میشه سوال کرد، هر چی داشته سوال میکرد. امام هرگز نمیگه سراغ دیگران نمیخواد بری. در اصول کافی داستانی اومده، عمر ابن عبید نامی بوده، معتقد به امام صادق نبوده. خیلی داستان جالبی، البته خیلی زیباست. شام یک از جاران امامه، روزی در محضر امام، امام به او فرمود که بگو رفتی سراغ عمر ابن عبید، با او چجور مناظره کردی؟ هرچند من در محضر شما از زبونم باز نمیشه، نمیتونم بر بزن. وقتی عمر میکنه امتصال کنه و اون نقل میکنه، اون جوان نحوه رفتنش رو سراغ عمرو ابن عبید. رفتم اونجا نشستم بین جمعیت، چون حرفاشو زد، معتقد به امامت نبود البته. بعد گفتم استاد من چند تا سوال دارم، و تو سوالاتم از خودم بچگانه است. من گفت بپرس. گفتم که شما چشم دارید؟ گفت به پسر جان چه سوالی میکنید؟ گفت چشم دارم دیگه. برای چی شما چشم دارید؟ خدا برای چی بهتون داده؟
اگه اشیا رو باش ببین. تم استاد ببخشید من اولم عرض کردم که حرفای من سوالات من از خودم بچگانه است. بپرس گوش داری؟ به عجب سوالی من گوش دارم دیگه. برای چی گوش دارید شما؟ خدا برای چی به شما گوش داده؟ برای که اسباتو بشنوم. یکی یکی دست دارم، پا دارم، بینی دارم، دهان دارم، همینا رو بس. هر گفت برای این خاصیت ها بود. گفتم شما قلبم دارید. قلب مراد روح البته. ولی که دارم. گفتم وظیفه قلب در بدن شما چیه؟ عمر ابن عبید گفت وظیفه قلب در بدن من این است که هر یک از حواسم خطا کردن من به قلب ارجاع بدم، خطای حس رو کشفش بکنه. اینم منتظری بگید جدل البته در بحثای منطقی منتظر همین بودم تا اینو گفتم استاد چطور خدای متعال در بدن شما یک موجود تک تنها و ضعیف یک مرکزی را برای رفع اشتباهاتتون به نام قلب قرار داده، اما در مجموعه هستی یک شخصیت رو برای رفع اشتباهات نباید قرار داده باشه؟ آینه گفتم گفت بی بیشیم بغل دست من تو شاگرد جعفر ابن محمد هستی. این هم آده اونی حرف من بگه چرا رفتی سرابو اصلا که باطل میگفته؟ نه امام تشویقش هم میکنه باری جلو اون بس کردی. یاد بگیره انسان و با این اطلاعات دست دیگران رو بگیره. صرف اطلاع یافتن مفت نمیارزه. انسان میشود ذخیره دانش ها یک دارت المعارف متحرک و بایده چی بایدن میره زیر خاک. او به درد میخوره که انسان فرا بگیرد برای اینکه دست دیگران رو بگیره، دیگران رو برای خدا بیاره. و این وظیفه شرعی ماست، بعد این کار انجام بدیمه. به زاید زمان اینا غلاف کردن، رفتن تو اولانه هاشون تپیدن، ترسیدن، تبلیغ نکردن، برن را غلطی میخوام بکنن ولی دارن تعرض میکنن، طرف مسلمان ها میان تبلیغ میکنن متاعشون رو، متاع مسمومشون رو، یه لعاب شیرین بر روش میزنن مثل قرصای سمی که به خورد مردم راحت داده شود. اینجوری برن مردم رو از نظر روان مسمومشون میکنن. تکلیف ما چیه؟ که اینا رو میشناسیم، فعالیتشون رو هم میدانیم و باید در برابرشون جبهه گیری کنیم، منتها عالمانه و عاقلانه و بسیار منصفانه. بیشتر راهای نفوذان ها چیز بیشتر یکی بیشتر به اطلاعی ما عکس العمل ما در مقابل آنها نسبت به خودمان و اینکه بر دیگران کار میکنن. از شد هم این شد این سوال دیگه نبود، از اول جواب دادیم که عکس العمل ما اطلاع یافتن خودمون و مطلع کردن دیگران خواهد بود تا این مقدار. اگر هم افرادی رو پیدا کردیم که در دام اینا گرفتار شدن بریم سراغشون صحبت بکنیم. اگر افرادی از اینا هستن که احتمالاً در دلشون یک توجهی پیدا شده، اونها دست خداست، دست ماها نیست. قرآن میگه ان الله انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر تو هر کسو بخوای هدایت نمی‌کنه، اون که خدا بخواد هدایت میشه. حالا خدای متعال چون من در این طول عمر خودم به خاطر تجربه‌ام از این موارد زیاد دیدم، واقعش این فرمایش خدا رو من به رأی العین من شاهد بودم و خیلی ها بحث کردیم، مناظره کردیم. بعد از خاتم بحث و مناظره در دل من یک درصد نیفتاد که این به راه بیا، یا درصد. دو روز بعد طرف برگشت و الحمدلله به راه خدا آمد. واقعا من دیدم کار کار خداست، ما فقط وسیله است. افرادی هستن همینجور هستن، در خود اینا هم هستن کمون که در سابق زمانم بودن، با منطق با برهان با روی خوش آمدن این مسیر انحرافی دروغ و فرقه ساخته دیگران رو رها کردن به طرف شاهراه هدایت اسلامی آمدن و الحمدلله مقتدی به هدای اسلام شدن. بنابراین این کار رو باید انجام داد به صورت که عرض کردم. مقالطه که پیرامون آیه 40 سوره احزاب ما کان ابت ابا محمد نیست، ما کان محمد اون ابا احد من رجال کن خاتم النبی، این مطرح است. این است که واژه خاتم را نه به معنای خاتم دهنده بلکه به نگین معنا میکنن که با این معنا هم در لغت درست است، که به این معنا هم در لغت درست. آیا میتوان معنای آیه معنی دوم نگین در نظر گرفت؟ اگر نه، دلیل عقلی و نقلی چیست؟ نقلش خیلی ساده است قضیه. آیات قرآن تو اون یه دونه آیه خلاصه نمیشه. آیات فراوان دیگه براتون خوندیم، داله برای اینکه پیغمبر اسلام پایان بخش انبیا است. دلیل نقلی باز هم روایات فتو فراوان است که فقط فابه رسول و ختم بهل و فرمایش علی بن ابی طالب و به ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع موت کمالم ینقطع موت غیر که من النبوة والانباء و اخبار السما. باز فرمایش علی بن ابی طالب انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی. اینا همش دلال نقلی. خب اما دلال دیگری که از حضرات هم خوندیم، خاتم رو حسن علی با و همون معنایی رو که ما گرفتیم، میگه در قرآن سوره الاحزاب محمد خاتم النبیین رو خاتمه پیغمبران خوانده، سلسله نبوت به وجود او ختم شده. ایشون از کلمه خاتم معنای ختم استفاده کرده. خب همین هم میگیرم شما. و این نشان دهنده این که آمدن بنده یک مسئله دیگری است و بنده ظهورم ظهور الله بود اصلا، اونم به همین معنا گرفته. اما بین کلمه خاتم و خاتم از نظر کتابای لغت هیچ تفاوتی نیست. کتاب المنجد بگیرید شما، الخاتم و الخاتم، ما ختم بهی عاقبت کل شد، این معنی خاتم و خاتم، هرچی وسیله خط کرده میشه هیچ با هم فرقی نمی کنند. از نظر کتاب های لغت خاتم و خاتم با هم هیچ فرقی نمی کنند. انگشتری رو هم از اون باب بهش خاتم میگویند که سابق زمان رسم بر این بود افرادی که نامه می نوشتند این مهر انگشتری رو اون تای نامه می زدند. در واقع این مهر تای نامه نشان دهنده پایان دادن نامه بود. به این جهت به انگشتری خاتم می گفتند که پایان دهنده نامه بود. لذا هیچ استدلالی دیگه نیاز نیست بر مبنای روایات ما، بر مبنای آیات قرآن، بر مبنای بیانات بزرگان این حضرات، بر مبنای کتاب لغت. تمام اینها بیانگر این است که نبوت و سلسله انبیاء عظام الهی به وجود مقدس پیغمبر اکرم که ختم کننده انبیاء بود پایان پذیرفت و این مطلب در کتاب‌های مختلف حضرات هم مورد قبول قرار گرفته و پیغمبر اکرم به عنوان آخرین پیغمبر خدا معرفی شده. حسین علی با هم یک کتاب به نام کتاب بدی داره که من با خودم نیاوردم. در اون کتاب بدی میگه آخرین مرتبه‌ای که نفوس بشری ترقی میکنن میرن بالا، بالاترین مرتبه‌ای که بشر میتونه بهش برسه مرتبه نبوته. خب اگر کسی بشر باشه حد اعلای مقامی که میتونه پیدا کنه چیه؟ نبوته. و این مقام به پیغمبر اسلام تموم شد. حالا تو چی کاره ای؟ هیچی نیست. روی این جهت خدا انشالله دل و جان و روح روان ما را با آیات خودش و آنچه انزال فرموده است در بین الدفتین قرآن مقدس آشناتر بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق قرآن مقدس، امر فرج مولای ما، سرور ما، آقای ما حضرت ولی است که به آمدنش همه نابسامانی ها سامان خواهد پذیرفت رو اصلاح بفرماید. دل مقدس او را از غصه و حزن به در آورد، به مژده ظهورش او را شاد بفرماید. ما را در ایام عزاداری مادر بزرگوارش که در پیش رو داریم، ایام فاطمیه، توفیق اقامه عزای واقعی عنایت بفرماید. مملکت ما، استقلال ما، جوانان ما، رزمندگان ما، رهبر معظم ما در پناه ولیش امام زمان حفظ بفرماید. شر اشرار و کفار بالاخص آمریکا و اسرائیل انگلیس از سر مسلمان ها کوتاه بفرماید. به نبی و آله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد بهت میمونه تا سه شب و سه روز، سه بار هم همون بری ولت نمیکنه. مثلا از هندیا بعضی که میارن میذارن، خود هندیا خیلی خوششون میاد نرا هم دیگه بوم میکنن، ولی خب چیز جالبی نیست خیلی دیدن دیگه. جاهای دیگه حالا همش بینا نباید بچسبونه به هندوستانه. سومی که کم بزنیم عطرو، درست. چهارم این که سعی بکنیم عطر هر چی باشه طبیعی باشه. وقتی مثلا ما الان در ایران زندگی میکنیم، چرا از عطر قمصر کاشان استفاده نمیکنیم، در حالی که مثلا همین عطر رو آمریکایی‌ها میان چه کیلویی الان دارن 4.5 میلیون تومان دارن میخرن، کیلویی 4.5 میلیون تومان میخرن میبرن آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینا دارن میخرن تندون از قمصر اصلا مستقیم صادر میشه بیرون. یا عطر گل محمدی رو، یا عطرهای دیگری که عطر مثلا گل یخ هست، یا گل یاسمن هست، یا گل یاسهای دو سه نو چند نو یاس داریم، چقدر طبیعی و جالب. اینجا یه بحثی هم هست، ببین من خیلی خلاصه دارم میگم چون وقت کمه. یه بحثی هم اینجا هستش که خانوم ها رو فقط اینجا محدوده اشاره براشون قائل شده، که بیرون در مجلس، مجلسی که نامحرم وجود داشته باشه، حق معطر کردن خودشون رو ندارن. به جاش در منزل عطر خوب بگیرن به خودشون بزنن جلوی محارم خودشون. مخصوصا زن برای شوهر چقدر سفارش شده، چقدر سفارش شده، اینقدر سفارش شده که، اما عطر خوبا زن جلوی شوهرش بو پیاز نده، بوی نمیدونم سیری که خورد کردن، درست زحمت کشیده من میخواد از سرش پیاز خورد کرده، سیر خورد کرده، نمیدونم چیکار کرده، آشپزی خوب دستش درد نکنه، خدا خیرش بده، جزاء الله خیر جزاء. اما این دلیل برای نمیشه که حالا شوهرم اومد همون بوی پیاز و سیر و اینا رو بشنوه که اتکلون چی زدی، اتکلون پیاز زدی امروز، خب مبارکت باشه. نه آقا، اینا رو پیشبندم و من باز کنم، همون کار که فاطمه زهرا میکرده منم انجام بدم، برم یه خود عطر خوب داشته باشم، کم بزنم به خودم. پیغمبر فرمود این هر کس باشه مخاطبت رو جذب میکنه، اصلا مخاطب آدم عصبانی هم اگه باشه، وقتی میاد بوی خوبی بشنوه حتی در او هم اثر میزنه، مگه دیوار باشه اثر میذاره، خیلی اثر میذاره. اینا عامل شادیه، بوی خوب شادی ایجاد میکنه، انبساط خاطر ایجاد میکنه، اما باش ما رعایت نمیکنیم این مسائل. ما بوی خوبمون بوی جورابایی که یه هفته صفا در نیامده، از روش ماسک کشیدن اینا نماز خوندن، خب این خیلی زشت. مساجد تصور کنید اگه همه برن صبح تو مساجد حسینی‌ها، جاهای دیگه که اصلا سر کلاسات دانشگاه جای دیگه، هر کی به اندازه این معمول که عرض کردیم عطر خوب بزنه و کم بزنه به خودش که سر دیگران رو درد نیاره، ایجاد حساسیت و آلرژی نکنه، چقدر اون دانشگاه معطر میشه، چقدر اون مسجد معطر میشه، چقدر اون حوزه علمی معطر میشه، چقدر دیگران لذت میبرن، چقدر روحیه‌ها صبح باز میشه. اینا مسائلی است که اسلام این دو عامل رو که امروز عرض کردیم از جمله مسائلی است که عامل ضیافت یعنی مهمانی و عطر یعنی همون طیب به عنوان عوامل شادی و انبساط خاطر این مطرح کرده بود، که ما انشالله باید رو اینها هم کار بکنیم، بریم دنبالش، به نحو احسن به مرحله انجام و اجرا در بیاریم اینها رو، تا انشالله از کسانی باشیم که واقعا شیعه و پیرو ائمه و پیامبر رحمت هستند. انشالله که چنین باشد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh.